أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل توحید عالمیت که لا عالم الا الله سبحانه و تعالی مطالب گذشت و بعضی از فروعات مونده است. برای اینکه کیفیت ارتباطی این فروع به اون اصل بحث روشن‌تر بشود، اصل بحث با ذکر بعضی از شواهد بازگو شود تا وقتی اصل روشن شد فروعات مترتب بر اون اصل روشن می شود. اصل این است که علم ذات اقدس اله نامتناهی است. به ذات اقدس اله علم محض است. چون علم محض است قهرن فروعاتی هم بر این اصل مترتب است. در نتیجه بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول تحریر و تبیین اصل، مقام دوم تحریر فروعات مترتبه بر اون اصل. اما مقام اول که اثبات عدم تناهی علم واجب است، که علم واجب نامتناهی است، از سه راه میتوان این اصل را ثابت کرد. یکی این که علم از صفات ذاتی واجب است و عین ذات واجب است. وقتی عین ذات واجب بود حکم ذات را خواهد داشت. وقتی علم عین ذات واجب بود حکم ذات را خواهد داشت. و چون ذات نامتناهی است پس علمم نامتناهی است. یه تحلیل است عقلی با کمک ادله دینی. چون ادله دینی علم را از صفات ذات می‌داند و عین ذات می‌داند. لذا در همون خطبه معروف امیرالمومنین علیه السلام فرمود من وصفه او فقط قرنه، یعنی اگر چونچه کسی خدا را به اوصاف زائد بر ذات وصف بکند خدا را قرین چیزی به چیزی را قرین خدا بکند. و من قرنه او فقط سنا قالب تصنیه شد، یکی ذات یکی وصف زائد بر ذات. لذا در این حال که خود اون خطبه مرتب اوصافی را برای ذات اقدس اله ذکر می کند ولی می فرماید به این که خدا را نمی شود وصف کرد، یعنی نمی شود به وصف زائد بر ذات. در همون خطبه نورانی فرمود لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. این شهادت های متقابل در باره وصف زائد بر ذات است. اما اونجا که وصف عین ذات است هم وصف شهادت می و هم موصوف شهادت می دهد که عین وصف است. این که فرمود لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه، اعمال وصف زائد بر ذات است. به این دو دلیل اون خطبه ناظر به وصف زائد بر ذات است. یکی این که فرمود من وصفه او فقط قرنه یا من وصفه او فقط سنا که قائل به اثنینیت شده است، معلوم می شود وصف زائد بر ذات مراد است، وگرنه وصف عین ذات دیگه با توحید هماهنگ است نه تثنیه. دلیل دیگر همین جمله است که فرمود لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. خب وقتی و استناد این خطبه به سایر ادله دینی به تحلیل عقلی این اصل این مطلب اول ثابت می شود. این دلیل اول که چون علم صفت ذات است و عین ذات است حکم ذات را خواهد داشت. این یک دلیل. دوم اون طایفه از آیات بود که در بحث نوبت قبل خونده شد که رب وسع ربی کل شیء علما، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، الله بكل شيء عليم، بكل شيء شهيد، بكل شيء محيط، قد احاط الله بكل شيء علما. این گونه از آیاتی که نمونه های اونها در نوبت قبل خونده شد دلالت میکند به اینکه ذات اقدس اله بالقول مطلق به کل شیء علیم است. علمش نامتناهی است، علم محدودی نیست. چون که در دو قسمت قرآن فرمود هیچ چیزی از علم خدا غائب و عازب نیست، لا یعزب عنه مثقال ذره، چه در آسمان باشد چه در زمین، چه در دل سنگ باشد، چه ریز و چه دور و چه گذشته و آینده، برای خدا یکسان است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم اون حدیث نورانی و معتبر است که مرحوم ابن بابیهقومی در کتاب شریف توحید نقل کرده است. در کتاب توحید دارد که هشام وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شد. قبل از اینکه او از حضرت چیزی بپرسد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از او سوال کرد اتنعته تعالی، آیا خدا را نعت و وصف می کنی؟ هشام عرض کرد آری. حضرت فرمود حاته، بگو ببینم چگونه خدا را وصف می کنی. گفت تو بس سمیع البصیر به ما، سمیع البصیر و امثال زاده. حضرت نقض کرد فرمود حاضی صفتان یشتر گفی هر مخلوقون، یه صفتیست که مخلوق هم دارد، مخلوق هم سمیع و بصیر است، این صفت مخصوص خالق نشد. هشام به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که شما خدا را وصف بکنید. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود علم لا جهل فیه، حیات لا موت فیه، نور لا ظلام فیه و مانند. این از اون غرر روایات ماست که ذات اقدس اله علیم نیست، علم است. حی نیست، حیات است. و اگر گفته می شود هو الحی القیوم، اینجا مشتق و مبدع یکیست. لذا در ذیل آیه فوق کل ذی علم علیم که دلالت میکند بر اینکه بالاتر از هر ذی علم علیم هست، عده خواستن بگن آیا این شامل واجب تعالی می شود؟ و بعد ما بگویم این تخصیص خورده است که فوق کل ذی علم علیم الا الله سبحانه و تعالی، یا نه واجب تخصصا خارج است نه تخصیصا. گفتن حق آن است که واجب تخصصا خارج است نه تخصیصا، زیرا واجب ذی علم نیست، واجب علم است. و آیه دارد فوق کل ذی علم علیم، دیگران دارای علمند و واجب عین علم است، علمی است قائم به ذات. خب این حدیث نورانی که دارد واجب تعالی علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه و نور لا ظلام فیه، دلالت میکند که او صرف العلم است، صرف العلم که محدود نیست. اگر چنانچه یک مقداری از علم بود بقیهش جهل بود، خب پس علم معه جهل. طبق این سه دلیل که دلیل عقلی تلفیقی بود، دلیل دوم آیات متعدد بود در نوبت دیروز خونده شد، دلیل سوم این حدیث نورانی است، طبق این سه دلیل اون اصل ثابت می شود که واجب تعالی علمش نامحدود است، علمی است نامحدود. بر این اصل فروعی مترتب است. اولین فرع این است که اگر واجب تعالی علمیست نامحدود، در قبال علم واجب علم دیگری فرض ندارد که یک موجود دیگر علیم باشد. چرا؟ چون علم نامحدود یعنی شهود نامحدود، یعنی حضور نامحدود، یعنی اطلاع نامحدود. هر چی و هر جایی و هر حیثیتی فرض بشود، اونجا قلمرو شهود الواجب است. یک جای خالی نیست که ما بگوییم اون خلع را دیگری پر کرده. اگر بگوییم یک شی را هم واجب عالم است هم دیگری عالم، این درباره دو تا علم محدود فرض دارد که مثلا بگوییم فلان مطلب را هم زید عالم است هم امر عالم. ولی اگر علم یکی علمش نامحدود بود دیگری علمش محدود، این فرض صحیح ندارد، زیرا اون علم نامحدود اون معلوم را در بر میگیرد یک، علم خود عالم را در بر میگیرد دو، ذات خود عالم را در بر دارد سه. پس این ذات عالم و وصف عالم علم و رابطه بین علم و معلوم همه و همه زیر مجموعه شهود اون علم نامتناهی است. لذا فرض ندارد که در مقابل علم واجب یک علم دیگری باشد، و اگر چنانچه علم دیگری در مقابل علم در برابر علم واجب یاد شده است، رابطه این دو به رابطه شیء و فی برمیگردد، به یک نوریست به یک سایه و یک اصلیست به یک ذیل و یک حقیقتیست به یک آیت و علامت و مانند آن. این اولین فرق. فرع دوم آن است که چون ذات واجب علم عین ذات اوست و نامحدود است، نامحدود نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم. وقتی این چنین شد، علم واجب مانند علم بشر به دو قسم تقسیم نمی شود که بعضی از علوم در درون باشد، فطری باشد که به همراه خلقت او باشد، و بعضی از علوم کسبی باشد، بلکه تمام علم واجب ازلی است، زیرا علم عین ذات است و ذاتم ازلی است. علمی که وصف ذات است و عین ذات است ازلی است. البته علم فعلی که خارج از ذات است او را از مقام معلوم انتظام میکنند، او از بحث خارج است. نظیر این که فقط ما امتحان میکنیم تا معلوم بشود صابر کیست و غیر صابر کیست، این علم فعلی است که خارج از ذات است و وصف معلوم است و از مقام فعل انتظام میشود، او از بحث خارج است. بنابراین فرع دوم آن است که علم انسان یا غیر انسان ممکن است به فطری و کسبی تقسیم شود، یعنی اون چرا که خود دارد یا اون چرا از غیر کسب کرده است، ولی علم ذات واجب تعالی کسبی نیست. لذا در دو قسمت نهج البلاغه چنین عبارت آمده است که عالمون از لا معلوم، ذات اقدس لا چون علمش عین ذات است و ذاتش ازلی است و ذاتش قبل از اشیا بود، پس علمش هم قبل از اشیا بود، اشیا هنوز خلق نشده اند. یک. در جای دیگر فرمود بین که کل عالم غیره متعلم، هر عالمی غیر از واجب تعالی علمش رو از غیر میگیرد، ولی اون غیر واجب باشد، مثل ملائکه که علمشون را از الله میگیرن، انبیا و اولیاء علیهم السلام که علومشون را از الله میگیرن، و افراد عادی که علومشون را از معلمین میگیرن. کل عالم غیره تعالی متعلم، ولی ذات واجب تعالی متعلم نیست، از جای دیگر نگرفته. اینم فرع دوم. فرع سوم آن است که علوم بشری و مانند آن به علم حصولی و حضوری تقسیم میشود، ولی علم واجب تعالی منزه از این تقسیم است، بلکه حضوری محض است. علم حصولی آن است که خود شی پیش نفس و پیش عالم حضور نداشته باشد، بلکه صورتی از او پیش نفس حاضر باشد. علم حضوری آن است که خود اون شی پیش نفس و پیش عالم حضور داشته باشد. چون جمیع اشیا ذواتشون و اوصافشون و افعالشون پیش ذات اقدس اله حاضر و حاضرند و مشهود، لذا علم واجب به اونها حضوری خواهد بود نه حصولی. وقتی علم واجب حصولی نشد، مسئله تصور و تصدیق و قضیه و امثال ذلک در علم واجب راه ندارد، چون همه اینها از احکام علوم حصولی هن. و در علم حضوری که متن واقع مشهود است، مسئله تصور و تصدیق راه ندارد. این هم یک فرق. فرق دیگران است که علم انسان تقسیم می شود به علم بدیهی و نظری. بعضی از چیزهاست که انسان بدون فکر میفهمد، مثل استحاله جمع نقیزین و مانند آن. بعضی از امور است که نظری است و باید با فکر و استدلال بفهمد، نظیر حدوث و قدم عالم، نظیر تجرد روح، حرکت جوهری و مانند آن. سر این که بعضی از علوم نظری است و بعضی از علوم بدیهی آن است که اون علومی که مقدمات لازم ندارد، خود اون شی پیش نفس حاضر است، مثل استحاله جمع نقیزین و مانند آن. و اون علومی که نیازمند به عللن یا علائمی دارن که اگر اون علائم ظهور کرده است میتوان از راه علائم به اونها رسید، چون اون علل یا اون علائم پیش نفس حاضر نیست، از این جهت اون شی مجهول پیش انسان است و نظری است تا انسان با نظر به فکر رو حل کند. ولی درباره واجب تعالی هر شی با عللش و علائمش، هر شی با مقدماتش و نتایجش، هر شی با گذشته و حال و آیندهش یکسان به یک جا حاضر است. بنابراین علم نظری اونجا فرض ندارد که واجب درباره یک شیئی احتیاج به نظر داشته باشد. چرا بدیهی پیش ما روشن است و احتیاج به نظر ندارد؟ برای اینکه اون چه که لازمی درک این شیء است با خودش هست. و چرا نظری محتاج فکر است؟ برای اینکه مقدماتش از ما غایب است. ولی ذات اقدس اله که عالم الغیب و شهاده است، به جمیع اشیا و احکام و افعال یکسان عالم است، چیزی از شهود علم واجب غائب نیست تا واجب تعالی در درک این مطلب نیازی به احضار اون غائب داشته باشد. او عالم الغیب و شهاده است. در این مسئله آیات فراوانی است و روایات زیاد. آیات فراوان از اینکه او عالم الغیب و شهاده است، این یکی فرمود به اینکه ول اول ول آخر ول ظاهر ول باطن، او همونطوری که ظاهر هست و از ظواهر با خبر است، باطن است از بواطن با خبر است. فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید، ذات اقدس اله عالم است و شما را با اون کارتون و سیرتتون و وصفتون مؤاخذه می کند. یا درباره دشمنان اسلام فرمود قد بعت البغضاء من افواههم ما تخفی صدورهم اکبر، فرمود به این که اون چه که از دهن اینها می ریزد نشانه بغض و عداوت است که شما هم می بینید، ولی اون چی که در دلهای اینهاست بزرگتر و مهمتر از اون چیزیست که بر زبان اینها و از زبان اینهاست و شما شنیدید و از اون دلها بی خبرید و خداوند از اون دلها هم مستحضر است. همون ما تخفی صدور هم اکبر. خب این گونه از آیات نشون میدهد که سر رو علن پیش او یکسان است، چین که فرمود این تجهر بالقول به نوی علم و سر و اخفا. در این کریمه سه چیز را معلوم حق تعالی دانست یکسان. فرمود اگر شما یک کاری را به صورت جهر و آشکار انجام بدید یا حرفی را به صورت جهر و آشکار بگویید، خدا می داند. این تجهر بالقول، این دیگه احتیاج ندارد که بگیم خدا می داند، چون شما هم می دانید دیگرانم می داند. لذا نفهمود فی نوی علم و اونو در آیه دیگر است که یه علم و سر و یا جهر و خفا بشه یکسان است. اما در اینجا نفرمود اگر جهر گفتید خدا جهر را می داند، بلکه به بالاتر از جهر پرداخت. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم سر، وقتی عالم سر بود یقینا عالم جهر است. این یک. و اخفا، اخفایی از سر را می داند. سر آن است که انسان در درون خود نهفته دارد، خودش می داند و دیگران با خبر نیستند. اخفا از آن است که در درون درون انسان یه سلسله رموز نهفته است که ناخودآگاه در انسان اثر می گذارد و انسان گاهی بیراهه می رود و هو یحسب انه یحسن صنعا، و ذات اقدس اله اون اخفای اسر را که در نهان نهان نهفته است اون میداند که خود انسان از او بی خبر است. بعد وقتی این درون باز شد روشن میشود. به هر تقدیر جهر و خفی و اخفا معلوم حق است و یکسان است. رو همون برهانی که گذشت وقتی نامتناهی بود همه جا حضور دارد. پس این علمی که برای بشر تقسیم می شود که علم یا بدیهی یا نظری نسبت به ذات اقدس اله تقسیم فرضی ندارد. وقتی بدیهی و نظری برای خدا مطرح نبود، مسئله منطق برای خدا اصلا مطرح نیست که ذات اقدس اله با قوانین منطق چیز مسئله را حل بکند. با قیاس و استقراب و تمثیل و استدلال و امثال ذالک حل بکند. اصولا منطق بردش در سطح علوم حصولی است. انسان یه مقداری که بالاتر رفت میبیند که جاور منطق نیست، چون که یه مقدارم جلوتر رفت قبل از این که منطق را از دست بدهد ریاضیات را از دست میدهد، چون ریاضیات موضوعش یا کم متصل است مثل هندسه یا کم منفصل است مثل عدد. ریاضیات در این حال اتقان و استحکام و قرصی که دارد در محور کم متصل و منفصل است. یه مقدار که انسان جلوتر رفت خیال میکند ریاضی میاندشد، اونجا الهی فکر میکند نه ریاضی، و اگه خواست ولایت را، نبوت را، اسمت را، طهارت را، رسالت را تشریح کند این نه کم متصل است نه کم منفصل. ریاضی اونجا کاربردی ندارد، مگر اینکه از باب تشبیه معقول به محسوس بعضی از مسائل را در قالب ریاضی در بیاورد، وگرنه ریاضی اونجا اصلا بردی ندارد. با برد اول ریاضیات از دست آدم میافتد با همه استحکامی که دارد، بعد منطقیات از کف انسان رها میشود، برای اینکه اونجا جا برای نظری و بدیهی نیست تا با بخواهیم از بدیهی به نظری پی ببریم و احتیاج داشته باشیم در باب تصورات به معرف و قول شارع و حدین و رسمین و در باب نظری قیاسات و قضایی احتیاج داشته باشیم به قیاس استقرات در مشهد شهود، در محضر شهود جا برای منطق نیست. اونجا تا اونجا که هست الهیات راه دارد. البته یه قدم که جلوتر رفتن دیگر بحثای حصولی الهیات هم رخت بر می‌بندد. به هر تقدیر در بار ذات اقدس اله چون سخن از علم حضوری و حصولی مطرح نیست، کسبی و نظری مطرح نیست، همش بدیهی است، اونجا دیگه منطقیات به هیچ وجه راه ندارد، دیگه قیاس و استقرار و تمثیل ندارد. ولی به زبان ما برای تفهیم ما آیات قرآنی به صورت منطق تبیین شده است که استدلال میکند که ما بفهمیم، وگرنه اینا علمای خارج از ذات است، وگرنه علم ذات واجب تعالی عین شهود محض است. اینم میگم فرع بعدی آن است که اینکه گاه گفته شد که واجب به کلی علم دارد به جزئی علم ندارد، این هم ناسواب است، برای اینکه اگر علم نامتناهی بود با کلی و جزئی یکسان محیط است، هم کلی را و جامعه را، هم شخص را و هم کثرت را و هم وحدت را، هم مجرد را هم مادی را یکسان و یکسان زیر پوشش خود دارد. دیگر سخن از این نیست که واجب به جزئی علم دارد علل وجه کلی یا به کلی علم دارد، نه واقعا به همه چی علم دارد علاوه شهود. حالا آیات فراوانی در این نوبت ها خونده شد، بعضی از احادیث را از نهج البلاغه بخوانیم که تقریبا همون سبقه قرآنی را دارد. در کتاب شریف نهج البلاغه در بند پنجم از خطبه 152 این چنین فرمود: محورهای اصلی این خطبه هم همون نامتناهی بودن خداست. فرمود به این که من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتلا ازله. اون آخرین تالیف حاسد این است که ازلیت او را از دست داده است، که این در خطبه اول هم هست. و من قال کیفه فقط استوصفه و من قال اینه فقط حیزه و فبود عالمون از لا معلوم. این فرع دوم بود که علم ذات واجب تعالی حادث نیست، ازلی است، ولو معلوم حادث باشد ولی علم ازلی است. در خطبه 163 بند 9 این چه است که فرمود لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه، اشیا را از روی مواد خلق نکرد که اونا سابقه قدم داشته باشند و روی اونها صورتی افاضه کرده باشد، بلکه هر چه هست تازه و نو است. بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور احسن صورته لیس لشیء منه امتناع ولا له بطاعت شیء انتفاع علمه بالاموات الماضینه، که علمه بالاحیاء الباقین. اونا که مردن همون طوری که فرعون از وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه سوال کرد که خب گذشتگان چطورن، فرمود علمه فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا. حالا افرادی که میلیون ها سال بودند و گذشتن الان کجا هستند، در چه شرایطی هستند، که فعلا از ما غایبن، علم واجب تعالی به اونها مثل همین افرادی هستند که الان موجودند و ما هم میبینیم. این که ما میبینیم بدیهیست، اون که از ما غایب است نظریست و برای ما غایب است و ما از اونها هیچ خبری نداریم. فرمود علم واجب تعالی و گذشتگان مثل حاضران یکسان است، چون در نامتناهی فرض ندارد که یک جا بیشتر، یک جا کمتر، یک جا آسونتر، یک جا سختتر. این فصل که در مسئله توحید عالمیت حق است، با این براهین اگر خوب تحلیل بشود، در مسئله قدرت ما آسانی پیش خواهیم رفت، که در باره قدرت واجب هم این چنین خواهد بود. او اگر بخواهد یک پرکاهی را بیافریند یا نظام کیهانی را خلق کند، یکسان خلق میکند، نین که برای نظام کیهانی به زحمت بیفتد و برای پرکاه مثلا به آسانی خلق کند. این چنین نیست. و اینها فایده این بحثا گذشته از اون معارف عمیق الهی که دارد و گذشته از اینکه درجات ایمان را بالا برد، این دعاها را برای انسان بازتر میکند. این دعای جوشن کبیر را که سراسر توحید است. خیلی از موارد است که انسان علوم پیچیده‌ای دارد و خیال میکند که برای او سخت است، برای خدا هم سخت است. خیلی از موارد است مشکلات صعب العلاجی دارد که خیال میکند که برای او سخت است، یا برای جامعه سخت است، یا برای مردم این عصر سخت است، خیال میکند که برای ذات اقدس اله هم سخت است. اومد قهرن به سجادی دعا نمی نشیند، اما اگر بناند نه این سپره کاه هست، خب میخواهد دیگر، چه علمش چه عملش. این واقع مسئله است. بر تقدیر فرمود علمه بالاموات الماضین، که علمه بالاحیاء الباقین، و علمه بما فی السماوات العلا، که علمه بما فی الارضین السفلا. دور و نزدیک، بالا و پایین، برای یکسان است. در خطبه 198 بند اولش این است: یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. این صدر این خطبه است. یعنی ذات اقدس اله ناله وحش و وحوش را در بیابان های تنها می شنود. اگه بیابان تاریک و تنهایی یک وحشی ناله ای بکند در اثر گرسنگی یا تنهایی یا فراق مثلا قیم خود مثل کودک او، خدا می داند و معاصی بندگان را در خلوات هم می داند. و اختلاف نینان فی البحار الغامرات، اختلاف یعنی رفت آمد، نینان هم جمع نون است یعنی ماهی. الان همون طوری که اتومبیلات تو خیابون ها و بیابون ها رفت آمد دارن، اختلاف دارن، اختلاف اینها و رفت آمد اینها را ذات اقدس اله در خیابان و بیابان می داند، اختلاف و رفت آمد این ماهی ها را هم در دل دریا می داند. تو خیابون ها بالاخره اثرش هست، اما تو دریا ها ماهی رفت و برگرد.
الحمدلله رب العالمین.